میشه دنبال این هست که مجری طرحهای تخریبی آمریکا باشه در هر مسئله و در هر بحرانی. پای عربستان و امارات، این دو کشور ثروتمند و ضعیف هست، مخصوصا در طول دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نقش تخریبی عربستان بسیار پررنگ بوده در حوادث منطقه و الان دنبال این هستن که اسرائیل رو به کشورهای خلیج فارس بکشونن. اظهارات اخیر وزیر خارجه بحرین که کشورهای حوزه خلیج فارس دوست اسرائیل هستن و اسرائیل یک واقعیتیه که اعراب باید دوستی بکنن با اسرائیل، نشون میده که به این کشورهای عربی تابعی از اراده لابی صهیونیستی هستن و در حقیقت باج میدن به آمریکا و لابی صهیونیستی. بنابراین عربستان اعلام کرده که 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد، ولی با توجه به شرایط موجود به نظر میرسه که این طرح عملیاتی نیست و عربستان هم نخواهد توانست سرمایه گذاری لازم رو داشته باشه به دلیل شرایط فلسطین، به دلیل درگیری هایی که هست، به دلیل مخالفت هایی که از سوی مردم فلسطین صورت میگیرد. در واقع عربستان با فشار آمریکا موضع گیری میکند و این مسئله سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در حقیقت یک رویا و یک خیال پردازی بیش نیست.
بسیار ممنونم آقای هانی‌زاده، پشت خط تشریف داشته باشید. جناب آقای لاسچردی از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
به نام خدا، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون و کارشناسان محترمتون عرض سلام و عرضی دارم.
ممنونم آقای لاسچردی. در مجموع شما افول جایگاه اسرائیل در سیاست‌های کلان آمریکا و اروپا می‌بینید؟ آقای لاسچردی، جناب آقای لاسچردی،
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
افول جایگاه اسرائیل تل‌آویو رو در میان سیاست‌های آمریکا و اروپا در منطقه می‌بینید شما؟
خدمتتون عرض کنم که به نظر می‌رسه با توجه به صحبت‌هایی که کارشناسان محترم داشتن و همچنین موضوعی که مورد بحث هست که نکات مهم در حقیقت جایگاه اسرائیل و وضعیت اون هستش.
درست.
به هر صورت اسرائیل لااقل در یک دهه گذشته فرادانشیب های بسیاری داشته است. خود موضوع انتخابات اخیر و عدم توفیق در حقیقت نتانیاهو برای تشکیل دولت یا بحث هایی که مربوط به مباحث مربوط به موازنه بین نیروهای مقاومت و همچنین رژیم صهیونیستی بوده است، قبلش بحث های مربوط به جنگ هایی که بین دو طرف انجام شده است یا قبلش بحث انتفاضه، به نظر میرسه با توجه به لااقل تحولات یک دهه گذشته موضوع ارتقاء جایگاه نیروهای مقاومت و همچنین توان پاسخگوییشون در مقابل ناتوانی رژیم صهیونیستی برای اینکه بتواند همچنان به عنوان یک قدرت بلا منازعه در منازعه فلسطینی اسرائیلی خودش رو در حقیقت نشون بده، امروز یکی از چالش‌های رژیم صهیونیستی است.
حالا
در این حال
حالا یک بحث هست. ببینید، ما در طول ادوار گذشته در اجلاس لندن، اسلو، مادرید، نیویورک همه در مورد مسائل فلسطین بحث کردیم و هم تقریبا با شکست مواجه شده. وجه تمایز این اجلاس با اون اجلاس‌ها چه بود؟
ببینید، من فکر می‌کنم کاری که دولت آمریکا می‌خواد انجام بده به نوعی ورود نیروهای مقاومت در فلسطین به فرایند سیاسی است. شاید آمریکایی‌ها تجربه بعضن موفق در برخی از کشورها داشتن یا تلاش کردن که این تجربه داشته باشن، اونه که تلاش کردن با بستر‌سازی سیاسی و آوردن نیروهای در حقیقت مخالف سیاست خودشون به عرصه سیاست یا به عرصه مسائل اقتصادی به نوعی اونها را تفکرات اصلی خودشون دور کنن. در این اجلاس هم، در اجلاس بحرین هم به نوعی به نظر میرسه یا به نظر کارشناسانی که در حقیقت چشم‌انداز و افق تحولات فلسطین دنبال میکنن اینجوریست که ایالات متحده به دنبال هستش که با بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، آوردن امکانات در حقیقت زندگی و معیشت و همچنین صنعت و دیگر مسائل به ویژه موضوع سرمایه‌گذاری و چرخوندن چرخ زندگی مردم، یه مداری تحولات و از طرف در حقیقت خواسته‌های ویژه فرض کنید مردم فلسطین به طرف بحث‌های مربوط به زندگی حالا صنعتی یا زندگی مدرن مسائلی بکشونه. در حقیقت آمریکایی‌ها فکر می‌کنم لااقل در یک دهه گذشته به ویژه از زمان بوش پسر به بعد که شعارهای معروف اون چیزی که پاول میگفت زندگی آمریکایی فکر کن تا زندگی کنی هر کی علیه ما در حقیقت هر کی با من علیه ما، یعنی تفکراتی که دوره بوش به بعد در حقیقت در سیاست خارجی آمریکا مطرح شده است تا آمریکایی بتونن قبضه کنن دنیا رو، در حال حاضر هم به نوعی با یک ورژن و یک در حقیقت مدل جدید توسط ترامپ و تیمش داره مطرح میشه. اون هستش که اونا دارن تلاش میکنن لااقل موضوع مهم و به جای مونده تحولات فلسطین اسرائیل رو با چرخش در محتوا و چرخش در حقیقت مختصات فنی یا مختصات محتوایی تحولات فلسطین از طرف، یعنی از مبارزات و از کشاکش به طرف گفتگو در حقیقت ارتباطات، به طرف مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری و این نوع مباحثی که شاید بتواند موضوع رو حل کنه بکشنن. همچنین کارشناسان محترم هم فرمودن به نظر میرسه تحولات فلسطین یا آمریکایی‌ها درک درستی از تحولات ندارن یا جنس و ماهیت مباحثی که در مباحث مربوط به اسرائیل فلسطین مطرح میشه از طرف واقعا نیروهای مقاومت اونها کشش درک درست ندارن، لذا فکر میکنن با سرمایه‌گذاری یا با آوردن امکانات موضوع سرزمین، موضوع حیثیت، موضوع تاریخ و موضوع هویت فلسطینی میتونن تغییر بدن و به نوعی سرزمین رو از فلسطینی ها بگیرن و به اسرائیل ها در حقیقت انتقال بدن. فکر میکنم موضوع مهم اجلاس بحرین این چرخش و دگردیسی است که آمریکایی ها فکر میکنن که میتونن با این چرخش تحولات رو به یک شرایط جدیدی بکشن.
ممنونم آقای هانیزاده. آقای هانیزاده.
بله صدا
شما. اروپایی ها و آمریکایی اعلام کردن که اجلاس منامه قدم اول هست. بفهمید که قدم دومشون چه خواهد بود؟
در واقع به اینها بیشتر یک سری پروپاگاندای سیاسی انتخاباتی برای شخص دونالد ترامپ هست، هیچ قدم دومی وجود نداره، برای اینکه این طرح دو قدم داره، یکیش مسئله سیاسیه که با شکست مواجه شد به دلیل اینکه اون دورنمای کلی طرح وقتی مشخص شد مردم فلسطین به کلی اون رد کردن. طرح اقتصادی هم یک در واقع نشستی در سطح بسیار پایین که مدیر اجرایی آقای کوشنر داماد دونالد ترامپ هست که در واقع یک بیانیه کمرنگ و مبهمی صادر شد. به نظر میرسه که این ترچون با شکست مواجه شده، الان کشورهای اروپایی خجولانه سعی میکنن که اون رو به عنوان گام اول و گام دوم تلقی بکنن، ولی در حقیقت هم بخش سیاسی شکست خورد و هم بخش اقتصادی، و به همین دلیل به نظر میرسه که با توجه به اینکه آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا الان دو برگ برنده انتخاباتی در دست داره، در واقع طراحی کرده، یکی مسئله طرح معامله قرن هست که با شکست مواجه شد و این برگ برنده از دستش خارج شد، و یکی بازگشت ایران به میز مذاکره که با توجه به مقاومت سو که صورت گرفته و پاسخ ردی که ایران داده، به نظر میرسه که الان رئیس جمهور آمریکا دنبال یک پروسه تبلیغاتی جدیدی هست.
بسیار ممنونم آقای هانیزاده، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و بدرود. به اعتقاد تحلیلگران شکست کارگاه مننامه موفقیتی برای استراتژی ترامپ خواهد بود تا این گونه عمل کند و اعلام کند که حداکثر تلاشش را برای رسیدگی به این موضوع انجام دادی و دیگران مانع از این امر شدند. اینکه چقدر مطابق با واقعیت است با شما صحبت خواهیم کرد. خدمتتون عرض کنم که چند تا از پیامکایی که دوستانمون برای ما فرستادن به خصوص از شهرستان ها من برای شما قرائت میکنم. گفتن که آقای ترامپ تا با الان فکر میکرد که مثل مذاکره با کره شمالی میتواند به یک جمع‌بندی برسد، اما نه تنها با آنجا نرسید بلکه عملا مذاکرات خاورمیانه به روی هواست. شهروند دیگری از شهرهای شمالی اعلام کردن که کشورهای اروپایی با اعلام شکست کنفرانس از همین الان خودشون کنار کشیدن برای اینکه مبادا از آنها کمک بیشتری بخوان دریافت کنن. جالب اینجاست که شهروند دیگری اعلام کردن که این اتفاق که افتاد میان برخی از فلسطینی‌هایی که بینشون اختلاف بود کاملا یک پارچه و هیچگاه در تاریخ 60 ساله فلسطین انقدر مردم فلسطین یک پارچه علیه سیاست‌های آمریکا نایستاده بودن. و یک شهروندی از تهران اعلام کردن که با توجه به شکست اجلاس‌های قبلی در جهان مثل اسلو، نروژ و غیره، چطور می‌شود باور کرد که این بار آقای ترامپ بتواند در یک دریای خفته خاورمیانه را نجات دهد؟ آیا کیسه‌ای برای داماد خود و دیگر شهروندان اروپایی و آمریکایی ندوخته است؟ نکته‌ای که در برخی از آنها می‌توانیم با شما صحبت کنیم. جناب آقای لاسجردی، آقای لاسجردی خب دوستان ارجمند تا دوستان من تماس بگیرن و با ایشون تماس مجدد برقرار کنن، مقدار موزیک بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود. خب ما صحبت‌های جناب آقای صفاتاج، آقای لاسجردی و آقای هانزاده که در کنار هم قرار می‌دهیم، جای چند سوال اساسی و کلان باقی است. اگر بپذیریم که اجلاس من‌نامه تنها هدف اقتصادی داشته و نه سیاسی آنطور که آنها می‌گویند، آیا در بحث اقتصادی آنها موفق بودند؟ یک. و نکته دوم اینجاست، با توجه به اینکه بالغ بر 6 میلیون آواره فلسطینی در طول 60 سال در خارج از مرزهای این کشور به سر می‌بردن و عملاً به سمت فراموشی بودن، این اتفاق منجر شد مجدداً بحث 6 میلیون آواره در میان محافل سیاسی جهان مطرح شود و عملاً به عنوان یک تهدید جدی برای تلاوی مطرح شود. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم، یکی از ابعاد مهم هر تحول اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در جهان، ابعاد رسانه‌ای و تبلیغاتی آن هست که معمولاً مغفول واقع می شود. جناب آقای عابدینی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنونم. آقای عابدینی، اولا بفرمایید که بازتاب رسانه‌ای مسئله چه بود و برخی میگن که انقدر وضعیت خراب بودی که به خبرنگاران اسرائیلی ویزا ندادن برای ورود به بحرین، اونها با پاسپورت‌های دیگر کشورها وارد شدن، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع معامله غرب، خب طبعا به دلیل اینکه یکی از اقدامات و طرح‌های جدید ایالات متحده در قبال موضوع مناقشه برانگیز و دیرینه در واقع فلسطینیان و رژیم صهیونیستی هست، طبعا برای دستاندرکاران رسانه و تحلیلگران سیاسی بسیار مهم بود و به ویژه این که این موضوع معامله غرب که بخش اولش که اقتصادی هست از مدتی پیش در واقع توسط کوشنر مشاور عالی و همچنین داماد دونالد ترامپ کلید زده شده بود، بازتاب گسترده‌ای داشت و تبلیغات سنگینی کردند، خب در رسانه‌ها پیگیری می‌شد. اما در مورد اتفاقی که افتاد، خب یک اینه که فلسطینی‌ها هیچ یک در این همایش شرکت نکردند و حتی جناح سازشکار فلسطینی مثل عباس ابو مازن و سازمان فتح در واقع دولت خودگردان و حتی صاحب عریقات که از جمله
دهه‌های
سازشکار حوزه فلسطین بود، ایشون هم به صراحت بر ضد این نشست سخنرانی کرد و صحبت کرد و اون رو خیانت به آرمان فلسطین تلقی کرد. بنابراین خب این موضوع در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. نکته دوم شرکت اندک کشورهای عربی بود که خب توی حتی شورای همکاری خلیج فارس که از وابستگان به جناح ارتجاع عربی بودند، اینها هم قطر مشارکت نکرد، حتی کویت حاضر نشد شرکت کنه و
حتی اردن هم مثل که شرکت نکرده.
بله اردن هم شرکت نکرد. البته برخی از کشورهایی هم که شرکت کردن مثل در واقع مصر و مغرب، اینها هم در سطح بسیار پایین، یعنی مدیر بخش مالی یک وزارتخونه ای رو فرستادن و اصلا
قادر به تصمیم گیری نبوده.
آره چهره های شاخصی که در اینجا بودن، رئیس در واقع رئیس بانک جهانی و رئیس صندوق بین‌المللی پول بود و تونی بلر، یعنی از چهره های شاخص در کل دنیا فقط این سه نفر بودن و بقیه مشارکت نکردن و این خودش محلی بود که رسانه ها برن و ببینن که چرا مشارکت اینقدر کم بوده و توجه نشده و عملا ایالات متحده نتونست یک اجماع جهانی رو در این زمینه به وجود بیاره، گرچه پیش از این هم در حوزه زمینه کردن موضوع جولان به سرزمین های اشغالی و انتقال سفارتخونه شون از تل‌آویو به قدس نتونست اجماع جهانی رو ایجاد کنه. بنابراین این یکی از موضوعاته. اما در حوزه روزنامه‌نگاران رژیم صهیونیستی متاسفانه بحرین یک در واقع کشور تحت اشغال الان، هم بخشش توسط ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده اونجا اشغال هست، البته حالا دولتش اجازه داده ولی مردمش با اون مخالفن و همین که در واقع جنگجویان و سربازان در کشور سعودی مدت های مدید هست که آمدن در مخالفت با مردم اونجا رو لشکرکشی نظامی کردن به اونجا و عملا تحت استعمار سعودی هاست. بنابراین ما دیدیم که وزیر خارجه سعودی متاسفانه با تلویزیون وزیر خارجه بحرین با تلویزیون رژیم صهیونیستی مصاحبه کرد و گفت که ما باید زمینه برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی رو فراهم کنیم. خب بعضی از روزنامه‌نگاران سرزمین‌های اشغالی هم آمدن و بسیار بسیار توهین‌آمیز نسبت به اعراب و نسبت به بحرین برخورد کردن و گفتن که در واقع اینها میدونن که اگر با اسرائیل هماهنگ نباشند تاج و تختشون در باد فنا میره و این معارف نوشت و این خیلی توهین‌آمیز بود. ولی در هر حال شرایط به گونه است که مردم جهان عرب و جهان اسلام و حتی فراتر از این هر آزادی خواهی در دنیا نسبت به موضوع فلسطین با حساسیت برخورد میکرد. همین که کشورهای اتحادیه اروپا شرکت نکردن و چین و روسیه هم مخالفت کردن، این نشون میده که تا از ابتدا با شکست مواجه شد.
حالا من نکته دیگه ایست میخواستم مطرح کنم، ولی اگه اجازه فرمیدید گزارش کوتاهی رو با هم بشنویم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم.
سلام دوباره خدمت شنوندگان عزیز برنامه جمعه با سیاست. باز هم با شما هستیم تا ازتون در مورد طرح معامله قرن دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بپرسیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
با توجه به اینکه دولت آمریکا برای نهایی کردن معامله قرن داره تلاش میکنه، نظر شما در این مورد چیه؟
غلط زیادی داره میکنه. هیچ وقت همچه اتفاقی انشالله که رخ نمیده. تصمیمشون اینه که یک سرزمین رو در نظر بگیرن و تمام مردم فلسطین اونجا بفرستن و کلا رژیم صهیونیستی و همه اون قسمت اسرائیل و جاکن و فلسطینه رو پایتخت خودشون در نظر بگیرن. و هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد.
من اعتقاد دارم با گذشته و رزومه‌ای که آمریکا داره آدم بی‌اعتباریه و بی‌اعتمادیه. کلن آدم‌هایی که حالا اگر بشه اسم آدم رو روشون گذاشت، جنایت و خونخواهی سیرشون نمی‌کنه، هرگز بهشون اعتمادی نیست. و قطعاً آمریکا هم یک بهانه‌ای برای سرگرم کردن و یه سوژه جدیدی برای آدم‌ها داره. این در مرحله اول. و در مرحله دوم، تو اگر خیلی دلت برای فلسطین و امثالهم می‌سوزه، باید زندگیشون و سرنوشتشون رو بیش از 60 سال زندگی رو از این مردم نمی‌گرفت. سرزمین خودشون رو نمی‌دی. حالا براشون دلسوزی می‌کنی، یه جای دیگه‌ای رو به اصطلاح می‌خوای، یعنی در واقع از این خونه می‌خوای بیرونشون کنی، یه اجاره دیگه‌ای بهشون بدی. این حرفا بازی با کلماته. روزگار روزگار نیست که بخوایم سر کسی رو گول بزنیم یا بازیشون بدیم.
به نظر من همین جوریش فلسطین سالهاست داره با رژیم صهیونیستی مبارزه میکنه برای آزادی کشورش. الان دیگه جناب آقای ترامپ هم که این طرحو گذاشته و خیلی سخت‌تر میشه زندگی برای اونا. به نظر من اصلا حقشون نیست.
با توجه به اینکه بخشی از این طرح معامله قرن ممانعت از بازگشت آوارگان فلسطینی به کشورشون هست، نظرتون در مورد این تصمیم چیه؟
بعضی همه خیلی کار اشتباهی. مثل این میمونه که یه نفر از کشورش جایی که زندگی میکنه بخوای بندازی بیرون، بگی نه دیگه تو حق نداری اینجا زندگی کنی. انسان دوستانه نیست، انصاف نیست.
قطعا این خلاف قوانین بین المللیه. یعنی ما اگر کنوانسیون های بین المللی رو مطالعه بکنیم، هیچ کشوری و هیچ قانونی اجازه نداره که این کار رو بکنه با مردمی در سرزمین خودشون. و اونی که قرار باشه به میز محاکمه کشیده بشه، آدم هایی هستن که قرار مردمشون رو به سرزمین خودشون راه ندن.
ایشالله که با این ممانعتی که دارن موفق و پیروز میشن و هیچ وقت معامله قرن اتفاق نیفته.
ممنون از شما.
خواهش میکنم.
از شما شنوندگان هم متشکرم. سمیه جدیدی هستم و از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه جمعه با سیاست همراه باشید.
خب 15:52 از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که به واکاوی اجلاس برنامه و با حضور کارشناسانی از جمله آقای لاسچردی، آقای صفاتاج، آقای هانیزاده اشاره داشتیم. جناب آقای لاسچردی،
بفرمایید.
یک سوال کلیدی و کلان وجود داره. ببینید آقای ترامپ اونطوری که خودشون اعلام میکنن در مذاکره با ایران، کره، چین، روسیه، دیوار مکزیک، خاورمیانه در هیچ جا موافقت همراه نبوده. اگه بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، آیا ناکامی در اجلاس مننامه رو در این راستا میتونیم نگاه کنیم یا به دلیل اهمیت فلسطین جور دیگه باید بهش نگاه کرد؟
به طور حتی چون در حقیقت اصطلاحاً پکیج سیاست خارجی مجموعه واکنش های یک دولت به اقدامات طرف مقابل، امکانات خودش و مقدورات خودش هست. من فکر میکنم که باید به موضوع معامله قرن مثل این پروژه ها نگاه. اما یه تفاوتی که معامله قرن داره که من فکر میکنم وضع و جایگاه این در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده با توجه به اینکه طرف مقابلش اسرائیل و فلسطین هستن و منطقه مهمی مثل خاورمیانه، این موضوع در حال شکل گیری است و لابی صهیونیست در انتخابات، اگر بحث در حقیقت پشتیبانی انتخاباتی اونها هم در نظر بگیریم، به نظر میرسه که در بسته سیاست خارجی آقای ترامپ تعریف میشه، اما با یک جایگاه ویژه و بالاتر از هر موضوع.
بسیار ممنونم آقای لاسچردی عزیز، با شما خداحافظی میکنم و بدرود.
خواهش میکنم. از شما بخیر و خدا نگهدار.
قربان شما. جناب آقای عابدینی، شما رصد کردید که رسانه‌های طرفدار غرب و اسرائیل چه گفتن در این زمینه؟
رسانه‌هایی که در واقع ما سه گروه رسانه داریم، یکی رسانه‌های پیشرو غربی یا اون رسانه‌هایی که در واقع جریان‌های خبری رو ایجاد می‌کنن، من جمله CNN، BBC و یورو نیوز، اسکای نیوز، اینها. اینها خیلی علارغم تلاشی که شده بود خیلی نتونستن دستاوردی رو برای موضوع معامله قرن و نشست منامه پیشبینی کنن، چرا که اساسا دستاوردی نداشت و کسانی که شرکت میکردن همه اذعان داشتن که کسانی که شرکت میکردن از اون انتظاری که داشته بسیار کمتر بوده. نکته دوم اینه که در درون هیئت حاکمه امریکا و در درون خود ایالات متحده بین افراد مختلف یک در واقع اختلاف نظری وجود داره. تقریبا همه این رسانه‌ها به این اختلاف نظر اشاره کردن که کوشنر با در واقع نماینده امریکا در منطقه غرب آسیا و سفیرشون آقای فریدمن سفیرشون در سرزمین‌های اشغالی، این سه تا معمار این قضیه بودند و دیگران خیلی با این موضوع هماهنگ نبودن. نکته ای که در رسانه‌های مختلف غربی هم بهش اشاره شده بود این که این با قطعنامه سازمان ملل هم، یعنی قطعنامه 242 هم مخالف بود.
دست.
به خاطر اینکه اونها معتقد بودن که باید در واقع دو کشور ایجاد بشه، فلسطین و اسرائیل، اما در معامله غرب عملا یک دولت 100% یهودی در فلسطین ایجاد میشه و عملا فلسطینیان باید خارج از فلسطین کوچانده میشن، یا حالا چه در صحرای سینا چه در کرانه باختری رود اردن یا اون ور در داخل کشور اردن، و چه کسانی که در واقع آوارگانی هستند و اجازه به اونها داده نمیشه که برگردن به سرزمین مادری خودشون. و چون این یک موضوعی هست که تا الان هم طرح‌های سازش نتوانسته مشکل رو حل کنه، بنابراین خیلی مورد توجه تحلیلگران قرار نگرفت و عمل موها استنباطشون این بود که این یک طرح از پیش شکست خورده است. اما گروه دیگری از رسانه‌ها مثل رسانه‌های عربی به ویژه العربیه خب با جد و الحدث با جدی نسبت این موضوع با جدیت دنبال میکردن، چرا که بن سلمان، محمد بن سلمان و محمد بن زاید امارات پشت این قضیه هستن و اصلا پول رو قراره این دو شخص تامین کنند، و رسانه های ملی کشور هم در چارچوب سیاست صاحبان و مالکانشون در واقع موضوع رو دنبال کردن. بعضی ها بسیار بسیار بی‌اعتنا بودن و بعضی ها فقط در حد خبری به این موضوع نگاه.
آقای عابدینی، ما فرصت زیادی نداریم، در حد یک دقیقه. با توجه به دارا بودن 16 نهاد امنیتی در آمریکا و ده ها سازمان های جاسوسی کوچک و بزرگ منطقه، چطور این استنباط درستی از منطقه ندارن؟
من فکر میکنم جناب ساجدی عزیز، این برمیگرده به در واقع نوع استنباطی که اینها از منطقه غرب آسیا دارن.
دوست.
همین که پیش از این هم در چارچوب لشکرکشی به منطقه غرب آسیا 7 تریلیون دلار، یعنی 7000 میلیارد دلار، برابر با 70 سال پول نفت مثلا یک کشوری مثل ایران قبل از تحریم رو هزینه کردن و هیچ دستاوردی نداشته. الان این راهبردها هم با شکست مواجه میشه، چرا که در واقع از مؤلفه های قدرت معنوی اسلامی در منطقه خیلی استنباط دقیقی ندارم و صرفا همین موضوعات رو در چارچوب معادلات در واقع مادیگرایانه تحلیل میکنم. بنابراین خیلی نباید انتظار داشته باشیم که اینها بدونن که فلسطین جایگاهش نزد مسلمانان و حتی مسیحیان در چه مرحله است، و این باعث شده که دیدگاه باعث شده که طرحهایی از جمله طرحهای سازش کمپ دیوید و آناپولیس و مادرید و اسلو و اینها تا الان تحت نام معامله است. بهتر بگیم که در واقع مغالطه قرن هست با شکست مواجه.
بسیار ممنونم آقای عابدینی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد.
سپاسگزارم.
ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحثی که بسیار کلیدی و سیاسی رو پی میگیرید. به اتفاق همکاران خوبم هم در آن سوی استودیو، بزنم آرزوی لحظاتی بسیار خوب آرام شما را به خدای بزرگ بسپارم تا دیداری دیگر. بدرود و خداحافظ.
خب عزیزان، رسیدیم به ساعت 16. برنامه جمعه با سیاست رو شنیدید. انشالله که لذت برده باشید. برنامه که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه، صبح صادق. بشنوید.